اهمیت مقوله صادرات برای کشوره و این به نوعی وزنه صادراتی رو همه باید با هم دست دست هم بدیم که انشالله سنگین تر بشه و این تراز صادراتی اون بره بالاتر. حالا این ظرفیت خوبی که در محصول پلیمری داریم، این ظرفیت حائز توجه هست البته، و امیدواریم که حالا میزان تولید واقعیمون در واقع بیشتر بشه، بتونیم صادرات بیشتری رو داشته باشیم، بتونیم تراز صادراتی رو بیشتر بکنیم.
انشاءالله. اشاره داشتیم به روز صادرات، 29 مهر ماه یاد سال روز افتتاح رادیو اقتصاد افتادم و جشن سالگرد رادیو اقتصاد. بله، خبر دیگه
بله
شما؟
خبر خوب. یه خبر وارداتی هم داریم و اون هم در واقع راجع به واردات چای هست که گفتن اولین ثبت سفارش طرح واردات چای به کشور به ازای خرید چای داخلی آغاز شده. اتحادیه کارخانجات چای شمال کشور اعلام کرده بر اساس دستور وزیر زاده کشاورزی اولین ثبت سفارش چای برای طرح واردات چای به ازای خرید چای داخلی آغاز شده. در این طرح به ازای واردات 2 کیلوگرم واردات چای خارجی باید 1 کیلوگرم چای داخلی در واقع خریداری بشه.
بله.
این طرح در راستای حمایت از تولید داخل هست که انجام میشه. یعنی به ازای هر 2 کیلو که میخوان وارد بکنن وارد کننده های ما باید 1 کیلو از چای داخلی خریداری بکنن. اتفاق خوبی میتونه باشه. حالا اینکه فقط باید مراقب باشید، من اولین چیزی که شاید به تنز به ذهنم برسه این است که مراقب باشید چای داخلی خارجی با هم قاطی نکنن، مخلوط نکنن، معزینی رو به خورت ما بدن، حتی اگر که کیفیت چای داخلی ما رو زیر سوال نبرن. امیدوارم که این اتفاق سوالی باشه من در
خدمت. انشالله این اتفاق نیفته و بحث وارد پیگیری واردات چای به ازای خرید تولید داخل رو دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه ما رو یکی دیگه پنجره ها رو شنونده باشین. آقای نعیمی، اتفاقا تو صفحه پیگیری میخوایم سراغ همین خبر بریم و با مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال صحبت بکنیم. خیلی خبر خوبی بود، خبر وارداتی که گفتین به نوعی میتونیم تاییدش رو از جناب آقای حسنی، محمد صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکا بپرسیم و پیش درآمدی بود بر صفحه پیگیری یک خبره. سپاسگزارم، ممنون از شما. فردا و روزهای آینده هم در صفحه رویدادهای اقتصادی با شما همراه خواهیم بود. به خدا میسپارمت.
راه های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036 37.
متشکر از همراهیتون با پنجره اقتصاد. همراه رادیو اقتصاد هستین. درباره ظرفیت‌های تولید انواع کرم‌های مرطوب کننده، کرم‌های آبرسان در کشور صحبت می‌کنیم. از شما پرسیدیم که کرم مرطوب کننده‌ای که استفاده می‌کنید ایرانی هست یا خارجی هست، وارداتی هست یا نه تولید داخل خود کشورمون هست و جزو کارخانه‌هایی هست که تولید کشورمون هست و این محصول آرایشی بهداشتی رو آماده می‌کنن. فصلش یه جوری شروع شده، اوایل فصل پاییز و زمستان بیشترین کاربرد و استفاده رو داره، فارغ از اینکه خیلی هستن که در کل ایام سال استفاده میکنند و فاصله نمیندازن در استفاده از این محصول، که خب به هر حال خط تولید خیلی مهمه توی این محصول که با توجه به نیاز بازار خط تولیدی در نظر گرفته میشه و تجهیزات و دستگاه هایی که برای راه اندازی اون به کار میاد و همینطور استخدام نیروهای کاری هم بسیار اثرگذار هست و خب شرایط خاصی رو داره کارگاه و اون سوله‌ای رو که تولید چنین محصولی رو بر عهده میگیریم که بعد تهویه مناسب داشته باشه، استانداردهای بهداشتی رو داشته باشه و نیازهای اولیه که خب طبیعیه و برخورداری از فضای مناسب. 30036 37 هم در اختیار شماست. آقای کامیاب از کرمان با ما همراه هستند و دوستان دیگه ای که پیامکشون داره به دست ما میرسه. 30036 37.
بخش هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
وقتتون بخیر باشه، همراه پنجره اقتصاد هستید و شنونده این برنامه هستین. همونطور که دومین خبر در رویدادهای اقتصادی آقای نعیمی مرتبط با بحث واردات چای بود، من مفصل‌تر بهش بپردازم و این سفر رو اختصاص بدیم به گفتگو با جناب آقای محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال. خبری رو ساعتی پیشتر داشتیم مبنی بر اینکه واردات چای به ازای خرید تولید داخل آغاز شد. بر اساس اعلام سندیکای کارخانجات چای شمال، واردات 2 کیلوگرم چای خارجی مشروط شده به خرید 1 کیلوگرم چای خشک داخلی. جناب آقای صادق حسنی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد.
سلام.
سلام به شما، وقتتون بخیر.
ممنونم از دعوت شما به برنامه.
سپاسگزارم. درود بر شما. خبری رو ساعتی پیشتر داشتیم، خبری است امیدوار کننده، این مشروط کردن وارد کنندگان که حتما باید 1 کیلوگرم چای خشک داخلی رو هم در کنار هر 2 کیلوگرمی که وارد کشور میکنن مد نظر داشته باشن رو میفرمایید که این سازوکار اصلا چی شد که بهش رسیدین؟ و حالا سوال من اینه که چرا سالهای گذشته سراغ این اقدام نمیرفتید؟
والا این تصمیم رو وزارت جلسه کشاورزی گرفته.
بله.
جناب آقای وزیر در جلسه 24 مرداد ما که ما در خدمت ایشون بودیم، سندیکا بود، سازمان چای به اتحادیه محترم تجار و بازرگانان کشور، آقای وزیر پیشنهاد دادن که ارزم بزرگ شما در راستای حمایت از تولید داخل بله. یک خرید بازاری انجام بشود و در ازای هر یک کیلو چای که تجار وارد کننده از شمار کشور خریداری بکنه و به مورد تأیید سندیکای کارخانجان چای شما و به خصوص سازمان چای کشور قرار بگیرد، در ازای 1 کیلو 2 کیلو برای اونها از موضوع شما سفته سوارش انجام بدن.
بله، مشخصه.
این دلیلش بر این نیست که این حسالی به وجود آوردن. خود وزارت جهاد کشاورزی سبت سوارش رو با یک سازکار جدیدی بعد از فاجعه‌ای که در سال گذشته رخ داده بود، این که حدود 110,000 تن چای وارد شده بود و از میانگین 5 ساله گذشته چیزی حدود 45,000 تن بیشتر از آن چای وارد شده بود و 50% این واردات یک شرکت خاص تعلق گرفته بود، سیاستش تجدید نظر کرده و الان میخواد که کنترل داشته باشد بر واردات چای.
درسته. من یه سوالی دارم از محضرتون جناب آقای صادق حسنی. جلسه مرداد ماه وزیر محترم اشاره داشتن دقیقاً کیلوگرم همین مقدار هست که الان اجرا شده و اعلام شده، یعنی وزیر فرمودن که 2 کیلوگرم چای خارجی مشروط به خرید 1 کیلوگرم چای خشک داخلی.
اینو بعدن در آقای وزیر شرح گذاشته بودن، یک مصاحبه
یه چنین پیشنهادی بود ولی کیلوگرمش مشخصه کارگروهی تشکیل شده بهش رسیده.
ساعت کارشناسی که
درسته
با در وزارتخونه با حضور سندیکا اتحادیه و سازمان چای بود توافق شد که در مقابل هر 1 کیلو 2 کیلو سفته سوارش انجام
شده، یعنی یک کار کارشناسی انجام شده و سنجیدید. درسته.
خود اتحادیه تجار و بازرگانان هم حضور داشتن، اونها هم در جلسه که با آقای وزیر داشتیم با پیشنهاد آقای وزیر موافق بودن، چیزی به کسی تعمیل نشده است.
بله.
ضمناً در 6 ماه گذشته ما حدود 16,200 تن ثبت سفارش و واردات انجام شده. در جد یعنی الان حدود 16,196 تن چای وارد کشور شده از توسط تجار و وارد کنندگان.
خوب.
این معناش نیست که این انحصاری است، نه، این خلیه تنظیم و بازاری است.
آها، یعنی شامل این مقداری که وارد کشور شده شامل حال این مصوبه نیست؟
این مقدار بله.
درسته. و و قراره که 1 ساله اجرا بشه یا فعلا تا قانون
شرایطی که در سال گذشته رقم خورد
بله.
باعث شد که یک بحرانی در بازار چای کشور رخ بده.
همینطور.
این بحران هم مال چای داخلی است و هم مال چای خارجی است. یعنی حتی اتحادیه تجار بازرگانان به صنایع بسته‌بندی هم از این اتفاق سرغب آسیب دیدن، اونها هم بران دارن.
بله.
برای اینکه به روال عادی برگردیم، این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی گرفته که لااقل 17,000 تن چای توسط تجار ما از کارخانجات به طور مستقیم خریداری میکنن و با تایید سندیکا و سازمان چای به یک به دو ثبت سوارش انجام بشود. کدام خود به درد جهازی که کاروزی من در جلساتشون حضور داشتم سخت ثبت سوارش تا پایان سال حدود 20 هزار تون پیش بینی کردن.
پیش بینی شده 20 هزار تون باشه؟
20 هزار تون علاوه بر این 14 هزار تونی که وارد شده.
بله.
که میشه حدود 35 هزار تون، حدود 45 هزار تون هم که پارسال اضافه وارد کرده بودن.
هنوز
حالا این از میانگین 65 هزار تون سالایی گذاشتم بیشتر خواهد شد. بنابراین نباید با اون وارداتی که سال قبل داشتیم به چایی که این 14 هزار تونی که یعنی 6 ماه وارد شده، ما کمبود علاقایده نباید در مورد چای خارجی در داخل کشور داشته باشیم.
درسته. بپرسم ازتون جناب آقای صادق حسنی گرامی، فکر کنید چقدر این بحث حمایتگرانه باشه، حمایت میکنه از تولید داخلی کشورمون و دوباره رونق رو به چایکاران و باغهای چای بر میگردونه؟ فکر میکنین راهکار درستیه یا نه آزمون و خطاییه که امسال انجام میشه و شاید سالهای بعد ببینیم این مسابقه برداشته بشه؟
نکات مثبت و نکات منفی هم دارد. اگر دولت میخواهد در بحث حفظ چای ایران نمایید از که تولید داخلی به کشاورزان و تولید نقش داشته باشد، الان در ترین موقع است که دارن برنامه هفتون توصیه رو تنظیم می کنند. باید یک ردیف برای بیدرایی و بسازی کارخانجات ما بگذارند که ما افزایشی طولی در باید سک داشته باشیم و باغ چای برای چایکاران ما کشاورزان ما طولی اقتصادی داشته باشند و از فروش باغات خودداری بکنند و باغات زیبای چای شمال ما تبدیل به ویلا
نشود
تقنیم کارگاری پیدا
نکنند. بسیار عالی، بسیار عالی. و بعد منتظر موند و دید که آیا استقبال چایکاران رو به همراه داره یا نه.
بله.
بسیار عالی، متشکرم. صحبتی باقی مونده جناب آقای صادق حسنی؟
خواهش میکنم، از این ندارم.
سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودیم. به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
از نمای یک پنج همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو اقتصاد، برنامه پنجره اقتصاد. ظرفیت‌های تولید انواع کرم‌های مرطوب کننده در کشور موضوع برنامه امروزمون هست و از شما پرسیدیم و منتظر پیامکاتون به 30,000-36,37 هستیم که شما از کرم مرطوب کننده، کرم آبرسان تولید داخل کشور استفاده می‌کنید یا نه وارداتی و خارج از کشور. یه دوست عزیزی برامو نوشتن که من برای فرزندم همیشه از کرم‌های مرطوب کننده داخلی استفاده می‌کنم، صبحا که به مدرسه میره استفاده میکنم. مادر یه فرزندی است که حالا نام فرزندشون رو برای ما پیامک کردن به 30,000-36,37. متشکرم که چنین نظری رو برای ما ارسال کردین. دوست عزیزی گفته که لوسیون های مرطوب کننده فصل و زمان خاصی رو نمیشناسه و قدرت جذب بسیار بالایی داره، من نمونه خارجی رو استفاده میکنم، البته که استاندارد ایران بر روی اون ثبت شده. بسیار عالی. اینم یکی دیگر از پیامک های ارسالی شما به 30,000-36,37. واقعا خود شما از کرم مرطوب کننده ایرانی استفاده میکنید یا خارجی؟ منتظر پیام های شما هستیم. بشنویم بخشی رو در ارتباط با موضوع.
کرم های ضد تحریق دست و پا و آبرسان و مرطوب کننده پوست بدون هر گونه چربی در شرکت داروسازی دانش بنیان اصفهانی ساخته شد و به تولید انبوه رسید.
یک کرم آبرسان و مرطوب کننده برای پوست های بسیار خشک هست. با مقدار خیلی کمی از این کرم که بزنیم میتونیم به اصطلاح خشکی های بسیار شدید رو برطرف کنید.
این نوع کرم که در درمان برخی بیماری های التهاب پوستی، اگزما و دیگر بیماری های پوستی مؤثر است. به دلیل نداشتن وازلین پوست را تیره نمی کند و می تواند برای دست و پا و صورت و بدن از آن استفاده کرد.
این کرم برای افراد مختلف با پوست های متفاوت قابل استفاده است. ویژگی خاصی که این کرم ها داره اینه که بیس گلیسرین داره و چرب نیست و نیازی به صابون برای برطرف کردن آن نداره. بقیه چرا مال شما مجموعه انگشت بزرگ بزنید تا پخش بشه، در حالی که این با یه مقدار خیلی کم پخش میشه و پوست رو بعد از یه مدتی روشن میکنه.
کرم ضد طریق بیش از حد دست و پا برای افرادی که دست و پاهای عرق کرده و خیس دارن از دیگر تولیدات است.
گاهی مردم فکر میکنن که اینها به خاطر مسئله بهداشتی عرق بیش از حد دارن، در حالی که اینها یه نوع در واقع استرس دارن و اگر این کرم رو بزنن بعد از 4 شب اینها اثرات خودش را ایجاد میکنه، به طوری که روز 4 این احساس کنی دستش خوش شده و چون سیستم سمپاتیکش تحریک نمیشه خود به خود میتونه اثرش کنترل بکنه و ما تو تحقیقات زیادی که انجام دادیم افراد تونستن بعد از 1 هفته به حالت طبیعی برگردن.
این فراورده ها که پس از حدود 13 سال تحقیق و مطالعه به همت محققان داروسازی تولید شده است، نسبت به مشابه خارجی با اثرگذاری کم که چربی بسیار بالایی دارد چرب نیستند و بیشترین اثرگذاری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارند. انواع کرم های آبرسان و مرطوب کننده دست و پا به تولید روزانه 20,000 عدد رسیده و به راحتی در بازار قابل دسترس است. حال سوال اینجاست با این میزان از تولید و فراوانی محصول چرا همچنان واردات این محصولات را شاهدیم؟
واقعا چرا هنوز واردات این محصول رو شاهد هستیم در کشور؟ نه اتفاق خاصی میفته، فرمولاسیون و دانش و تکنولوژی خاصی رو میخواد، نه اینطور هست که بگیم تعداد کمی از کارخانجات و کارگاهایی که این محصول رو تولید میکنند این اقدام رو انجام میدن و تعداد و میزانشون کم هست، نه میتونیم نیاز کشور رو به سادگی رفع بکنیم. چراییش رو باید بپرسیم و شما هم میتونین پاسخ بدید به ما. 30,000, 36,000, 37,000 در اختیار شما شنونده های عزیزمون هست. بگم خدمتتون که در حال حاضر این روزها و این سالها با ورود فناوری نانو انواع محصولات با ویژگی منحصر به فرد تولید میشه تا مصرف کننده ها گزینه های انتخابی بیشتر و محصولات با کیفیت و بهتری رو بهش دسترسی داشته باشن، که بحث کرم های نرم کننده، کرم های مرطوب کننده و آبرسان هم از این قاعده مستثنی نیست. کرم های آرایشی هم همینطور و کرم های ضد چروک و کرم شب و مواد دیگه. بسیار عالی، بریم گزارش رو بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. هوا که سرد میشه یک چیزی نیاز هست علاوه بر البسه برای اینکه ما بتونیم محافظت کنیم بدن خودمون رو در برابر خشکی هوایی که به واسطه فصل سرد به وجود میاد. چیزی که نیاز همه است، حالا بیشتر اول خانم‌ها استفاده میکنن، کرم آبرسان و مرطوب کننده است. البته آبرسان رو در همه فصول میتونیم استفاده کنیم، اما مرطوب کننده بیشتر در فصل سرما و خشک استفاده میشه. حالا چون موضوع برنامه‌مون این هست، تصمیم گرفتم بیام بازار و کوچه مروی، جایی که پر است از مغازه‌هایی که مواد و لوازم بهداشتی میفروشن و میخوام برم داخل یکی از این مغازه‌ها و در مورد کرم مرطوب کننده بپرسم. سلام.
220 تا قرار بیاره.
آقا کرم مرطوب کننده هم دارید شما؟ خب آقای فروشنده سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
مرسی.
چند ساله تو بازار لوازم آرایشی بهداشتی میفروشی؟
10 ساله.
آقا کرم های مرطوب کننده و آبرسانی که گفتید دارم مال کجاست؟ ایران خارجه؟
خارجی.
اصلا ایرانی کار نمیکنی؟ نه.
چرا، ایرانی هم دارم.
خب این خارجی که دارم میگه از کجاست؟
دبی.
بعد اینا واردات مستقیم که نیست.
یه تعدادش قاچاق میشه ولی یه تعدادش نه. بعد خود کامیون میاره، باربری میارن، کجا قاچاق میشه؟
خب بعد یه مسئله اینا که حالا واردات غیر مستقیم دارن به خاطر تاریخ و اینا مشکل نداره؟
همشون تاریخ دارن.
آها تاریخ دارن.
همه تاریخ دارن.
بعد اینا که واردات غیر مستقیم قطعاً قیمتش خیلی پایین‌تره نسبت به واردات مستقیم. بیشتر تو فروش قیمت مرطوب کننده ها و آبرسان های ایرانی چند، خارجی هم بگو چند؟
ایرانی داریم 30 تومن، خارجی هم داریم 30 تومن.
خب خارجی 30 تومنه، واردات غیر مستقیمه که 30 تومنه دیگه، وگرنه مستقیم بهش گمرکی میخوره دیگه.
واردی گمرکی میخوره ولی سایزش کوچیکه.
آها سایزش کوچیکه. کدومو بیشتر شما پیشنهاد میدید مشتری کدومو میبره؟
ایرانی.
شما ایرانی پیشنهاد میدید؟
آره.
حالا چون من گزارشگر رادیو هم داره اینو میگی
نه؟ نه، ایرانی فروشش بیشتره.
بیشتره. آره. کیفیتش چطوره؟
کیفیت ایرانی هم اوکیه.
کدومش آبرسانی مرتوب کننده؟
هم آبرسان هم مرتوب کننده دیگه.
فرقش با خارجیاش چیه؟ اینه که دبی میاری. خب چرا میاری اگه ایرانی خوبه؟
مردم بیشتر دنبال خارجی.
و یه مسئله دیگه این که ما میزان تولید کرم های مرتوب کننده و آبرسانمون کمه که واردات میشه.
خیلی زیاده. الان کم وارد میشه.
آها، الان کمتر شده. نسبت به چه سالی؟
نسبت به 3-4 سال قبل.
آ خیلی متشکرم. ممنونم. یه خانم مشایخان سلام علیکم. من گزارشگر رادیو خسادم. یه سوال. کرم مرتوب کننده آبرسان استفاده می‌کنی؟
نه. من استفاده نمی‌کنم.
استفاده نمی‌کنم. خیلی ممنونم. خانم ببخشید من گزارشگر رادیو شما هستم. کرم مرتوب کننده و آبرسان استفاده می‌کنی؟
بعضی وقت آبرسان
ایرانی خارجی؟
ایرانی.
کیفیتش خوبه؟
نیست.
قیمتش چطور؟
قیمت 180 تومان.
نسبت به خارجی ها به نظر مناسبه؟
خوبه.
خانم خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیزم. از بخش گزارشی امروز ما در مورد کرم های مرتوب کننده و آبرسان رسی شما از کدومش میشه استفاده میکنی، ایرانی یا خارجی؟ و اینکه حواستون باشه که تو این مقوله واردات غیر مستقیم هم هست.
این هم از بخش گزارشی پنجره اقتصاد امروز که تقدیم حضورتون شد. چقدر خوب که با خود شهروندان و هموطنانمون صحبت میشه، نظرات اونا رو هم دریافت میکنیم، اما از اینکه محصول ایرانی استفاده میکنن، خارجی استفاده میکنن، یا مثل اون دوست عزیزی که اشاره داشت که نه من اصلا استفاده ای نمیکنم. همراه با شما عزیزان که میشنیدید این بخش گزارشی رو و پیامک ارسال میکنید به 3036-37 در پاسخ به سوال برنامه که شما از کرم های مرطوب کننده ایرانی استفاده میکنید یا خارجی ارسال میکنید به 3036-37، میخواییم همراه بشیم با آقای دکتر حمید رضا احمدی آشتیانی که این گزارش رو شنیدند، رئیس محترم مرکز تحقیقات فراورده های آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و خودشون تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی هستند. آقای دکتر آشتیانی، خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. با نهایت احترام اصلاح میکنم که دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.
بسیار عالی. آزادش رو من از قلم انداختم. عرض کنم خدمت حضرت عالی، همین گزارش وام بگیریم و نخستین سوالمون تو همین حوزه باشه. نسبت به سالهای قبل‌تر واقعا بازار رو که نگاه میکنم خودم، کرم‌های مرطوب کننده کمتر شده در بازار. حالا این به معنای اینکه کیفیت محصول ایرانی بالا رفته یا اینکه نه اصلا بحث استانداردها رعایت نمی شده، مواردی از این دست بوده، یعنی کمکی نکرده که محصول ایرانی کیفیتش بالا بره؟ پاسخ شما چیه؟
همونجور که به درستی فرمودید، در واقع ارائه تمهیداتی مبنی بر این که کالای آرایشی بهداشتی در طبقه کالاهای لوکس قرار گرفت و از حدود تقریبا سال 97 این واردات تحت یک سری تمهیدات جدیدی قرار گرفت، ما یک کاهش تقریبا میشه گفت 3/4 یا 75% نسبت به قبل در واردات رسمی رو شاهد بودیم.
بله.
و این خب یک اتفاق میمون برای فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد اشتغال در حوزه صنعت آرایشی بهداشتی بوده و از سمت دیگه رغبت تولید کننده به سرمایه گذاری در این حوزه. البته ناگفته نمونه که با حضور دانشکده های داروسازی، دانشکده های شیمی و عزیزانی که بعضا انتقال نوها یا تکنولوژی از کشورهای دیگه انجام داده بودن، این بستر به خوبی در کشور ما آماده بود و تولید کننده های محترم می توانستن این نیاز رو برای کشور فراهم بکنن.
بله.
به لحاظ سطح مقایسه و استانداردهایی که هم سازمان محترم غذا و دارو و هم سازمان استاندارد بر این فراورده ها اعمال، نظارت و رهگیری میکنه، ما خدا رو شکر چه در منطقه چه در قیاس با کشورهایی که ما کشورهای توسعه یافته میدونیم اونها رو، بسیار در مقام خوبی قرار داریم. اما شاید اگر در حوزه اطلاع رسانی، بسته‌بندی و باورپذیری محصول داخلی هر دو ارگان به خصوص سازمان محترم غذا و دارو
ماله.
یک حمایت علمی و همراهی با تولید کننده رو در دستور کار قرار بده، شاید مردم عزیز ما این در واقع نقطه تردید که آیا کالای خارجی بخرم یا کالای داخلی، یعنی آبرسان خارجی بخرم یا آبرسان داخلی، مرتوب کننده داخلی خارجی، این تردیدها هم با این اطلاع رسانی ها رفع میشه. لازم به توضیح هستش که خب به صورت متصل سازمان نظاره‌گر لیست هایی از محصولات غیر مجاز رو ارائه میکنه در واقع انجمن محترم تولید کنندگان آرایش بهداشتی هم بر این حوزه نظارت و رصد کافی رو داره.
بله.
این رو بذاریم در کنار آزمایشگاه هایی که به صورت همکار با کارخونه ها یا با سازمان غذا و دارو این نکته رو دارن اصطلاحاً مانیتور یا نظارت میکنن.
درست.
به لحاظ فرمولاسیون تقریبا میشه گفت که در کشور ما اما اگری نیست، اما دسترسی به مواد اولیه همچنان چالش‌هایی رو پیش روی تولید کننده قرار میده.
پس این صنعت هم با مشکل مواد خام، مواد اولیه روبرو هست؟
بله، به صورت دقیق‌تر اگر بخوام عارض بشم، بله. اگر تولید کننده داخلی بخواد همگام با تولید کننده اروپایی که محدودیت‌های همچون تحریم، تأمین ارز یا دسترسی‌های به تولید کننده های ماده اولیه رو نداره رقابت بکنه، واقعا اینجا داره یه رقابت سختی رو تجربه میکنه، به این کیفیت که خب مثلا اگر شما در نمایشگاه های مرتبط با این حوزه مثل این کازمتیک حضور داشته باشید، خیلی از فرمولاتورهای ما، خیلی از تولید کننده های ما مواد رو آشنا میشن، میدونن چجوری استفاده کنند، اما در مقام دسترسی یا حداقل دسترسی با قیمت اقتصادی دچار مشکلاتی میشن. ولی خب به لطف خدا اکثر تولید کننده ها دارن این کار رو انجام میدن و ما شاهد هستیم که بسیاری از برندهای مطرح به خصوص،
بله،
امروز در واقع تمایل پیدا کردن با تولید کنندگان دارای ایزوی ما، دارای استاندارد ما، که برخی از اینها در واقع لابراتوارهای بسیار مجهزی رو آماده کردند، همکاری رو شروع کنند. به نوعی که اون بحث تحریم ها رو به صورتی یا صوری پشت سر بگذارند. ما الان در مارکت ایران داریم برندهایی رو میبینیم،
بله،
که همزمان در کشورهای دیگر اروپایی حضور دارند و این نشون دهنده این قدرت چانه‌زنی و معامله تولید کننده میتونم بگم دانش محور ما بوده که اون برندها رو انتخاب کرده و به جای این که این برندها از طریق قاچاق یا مجاری غیر قانونی، که توی پرانتز اگر بخوام عرض بکنم،
بله،
این مبادی فقط به باد دادن ارز کشور نیست، بلکه تهدید سلامت هست. تصور بفرمایید که مصرف کننده محصول نهایی رو میبینه ولی نمیدونه که چقدر این در معرض آفتاب بوده، چقدر در معرض گرما بوده یا سرما بوده و ان نهای اون رو خرید میکنه. اما همون برندها بعضن توسط تولید کننده های به نام ما انتقال تکنولوژی شده و متعاقبا داره با همون کیفیت تولید میشه. و خدا رو شکر که قانونگذار در سازمان غذا و دارو این دو قسمت، یعنی انتقال تکنولوژی و در واقع تولیدهای همراه با برندهای مطرح رو تایید میکنه و همراهی میکنه.
درست.
اگر توضیحاتم کافی بود که من به همین بسنده.
سلامت باشی. من چند سوال دارم، نه درباره فرمولاسیون، نسبت به دهه‌های قبل‌تر بخوایم بررسی بکنیم، دو سه دهه پیشتر چه تغییراتی کرده؟ حالا چه سطح جهانیش رو دارم بپرسم از محضرتون، چه در داخل کشور، کرم‌های مرطوب کننده نسبت به مثلا دهه 80 خودمون 20 22 سال پیش چه تغییراتی داشته؟ همون محصول یا نه تغییراتی داشته؟ برای ما می‌فهمین چیه ماجرا؟
ما اگر بخوایم این رو واشکافت بکنیم و در واقع بریم در فرایند ساخت نظاره بکنیم، قطعا به دلیل تغییر قیمت و یا تغییر شرایط تأمین حامل‌های انرژی به صورت کلی در سراسر جهان، ما یک شوکی رو در فرمولاسیون ها داشتیم که اصطلاحاً به سمت کولد پروسس یا ساخت‌های سرد که انرژی کمتری رو مصرف بکنه کارخونه ها میل دارن که در واقع مسیر رو طی بکنه.
بله.
این اتفاق با یکم تأخیر در کشور ما هم تجربه شد. خب میدونیم که شاید از 10 سال پیش به این ور یه مقداری بحث انرژی و یا هزینه‌های مرتبط با انرژی در ایران هم ملموس‌تر شد.
همینطور.
لذا تولید کننده هم به این پرداخت برای اینکه هزینه کمتری بابت انرژی بده، فرمولاسیون‌هاش رو سعی کرد اصلاح بکنه و امروز ما عملاً داریم می‌بینیم که درخواست این هستش که ما فرمولاسیون‌هایی رو داشته باشیم که ماشین‌ها برای تولید این انرژی کمتری رو مصرف بکنن. حال این انرژی گازی است که برای تولید بخار استفاده میشه یا برقی است که برای چرخش میکسرها استفاده میشه، فرقی نمی‌کنه.
بحث انرژی مطرحه.
بله. تأثیر انرژی